میگم شاید مثلا رئیس تربیت بدنی افغانستان آقای حفیظ‌الله رحیمی رو گفته باشن تو برو قرارداد وزارت امور زنان رو امضا کو، وزیر امور زنان گفته باشن که تو برو قرارداد وزیر دفاع بسم الله محمدی رو امضا کو. من میگم شاید همین شده باشه که افغانستان سقوط کرده دیگه، یعنی خود بسم الله محمدی هم تا هنوز نمیدونه اگه وزیر دفاع بوده یا وزیر امور زنان.
این یه میگه پس یعنی حیرت ما بیشتر از این مسئله قزاقستان بود که از برای خود خالی ما را اینجا آوردین، اول خبر نبودن که ما را بخاطر چی به تهران میبرین. وقتی به تهران آمدم اینجا ایواز ما حکمت کرزی قرارداد کلتوری را امضا میکنه، هر دو شاعر هستن و آنانس میته که عبدالباری جهانی قرارداد سپورتی را امضا میکنه.
آقای جهانی اجازه بدید که من طرف امی کمره با امی کمره میبینم، خودشان خواهزر نمیشن که بیان با مردم جواب بتن. آقای دکتر صاحب عبدالله، خدا اگه انحصار شاید معلوماتی و خبری قرار داشته باشه، آقای غنی هم خب علاقه ندارن در حال حاضر که به مردم افغانستان پاسخ بدن، اما برنامه رو میبینن آقای جهانی، تا جایی که من اطلاع دارم، تا جایی که نزدیکانشان به ما اطلاع دادن، هم آقای غنی هم آقای عبدالله مدام برنامه کاکتوس رو دنبال میکنن. اجازه بدید که ما به نمایندگی از شما و به نمایندگی از همه مردم افغانستان همین دو مورد را بپرسم ازشان. آقای غنی، سفر قزاقستان یادتان میآید؟ کدام قرارداد را امضا کرد وزیر اطلاعات و فرهنگتان که خودش خبر نداره؟ آقای دکتر صاحب عبدالله، شمایی که بر روی انضباط فردیتان بسیار انسان کوشا و مؤدب و خوشتیپ هستید، چرا باید معین سیاسی وزارت خارجه در سفری که شما رهبرش هستید قرارداد اطلاعات فرهنگ امضا کنه، وزیر اطلاعات فرهنگ شما قرارداد ریاست تربیت بدنی و سپورت امضا کنه؟ این نمونه ای از مدیریت شما آقای غنی و مدیریت شما بود آقای دکتر عبدالله. حالا من فکر میکنم مثل آقای جهانی، اگر وزیر دفاع، وزیر داخله، رئیس امنیت ملی، هر کدامشان جرأت کنند و بیاین عین صداقت کلام آقای جهانی را استفاده کنند و سخن بگویند، چیزهای زیادی از درون حکومت پیشین افغانستان بیرون خواهد آمد. این نمونه ای از مشکلات بوده دیگه آقای جهانی، درست است؟
بلکل، یعنی چیزایی را شاید از ما بشنوین و از کسی که شما گفتین اگر وزرای دیگه هم همونطور حاضر شون کسها کنن و یعنی آدم قضاوت کرده بیتن که حکومت باید به هر صورت سقوط میکرد، با امی رقم میچلید و ما برای ما لازم نبود که بعضاً به وزارت خود ادامه میدادم. و چون دوستی دکتر صاحب اشرف غنی بودم، از امی خاطر بهانه را معذیر صحی گذاشتم و به خاطر معذیر صحی استعفا نمودم.
باز هم میگم آقای غنی و آقای دکتر عبدالله، صدای ما رو میشنوید، تصویر برنامه رو میبینید، در برابر کمرهای تلویزیون، در برابر مردم، در برابر نزدیکان سیاسیتان هر چه که پاسخ میتید بتید، اما مرد و مردانه شرافتتان در میان برخیزید، رو بروی آینه استاد شوید و چند سوال بسیار محکم از خودتان بکنید، خودتان هم به خودتان دوباره پاسخ بتید. چیز دیگه نمیگم، بانید خیر است.
آقای لشکری، یعنی پیش دیدی که شما امی دو کسایی مر که براتان کردم، امی را گوش کنین، خاطره تلخ و فراموش نشدنی را ما یک وقت عنوان دادم وقتی که استعفا نمودم. امی معرفی ما وزرا را به پارلمان، یعنی شرماور است برای یک حکومت. خب بخیال من نمیفهم که شما و خاکره ما را خاندین یا نخاندین. پیش از این که ما به کابینه بریم، برای این که ما به پارلمان بریم، معاونی ولسی جرگه ظاهر قدیر ما را دعوت نمودن به خانه خود. ما 16 تا وزیر کاندید چشته بودیم و با صراحت تمام ما را گفتن که شما اگر می خواهید که وزیر شوین بدون رشوت دادن با وکلای ولسی جرگه شما نمی توانید وزیر شوین.
این جمله ظاهر قدر است،
این جمله این جملات سونه زهر کجیرم زنده است و او امی تمامی وزرایی که امو جه ششته بودن شکر تمامی شان حیات آران تا جایی که ما معلومات آرم و امو جه ششته بودن و امیر میشنیدن و شاید استن و گفتن کسایی که پیس که پول دارن پول باید بیتن میفهمین؟ ما اتر مفت و رایگان مایوین شورا نشدم. یک لک و هفتاد هزار دلار ما مصرفتم بودم تا که ما مایوین شورا شوم. اگر شما پول دارین به هر صورت ندارین، یک میلیون دلار امروز ما آوردیم در موتریم این موجود است، به شما قرض میتم. ولا قرضم نگفتن، گفتن که پول بریتان میتم، خو حتما قرض بود. پول بریتان میتم یک میلیون دلار در موتری ماست. باور کنین تعصب ما را خواب نبرد، چون ما با خود تعهد کرده بودم که نه با کسی سنت میتم نه از کسی سنت میگرم و همیترم شکر فضل خدا که مطر پاک که با افغانستان رفته بودم پاک هم بر آمدم. یعنی شما تصور کنین که معاونی یعنی آیا دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف خانی از امی مجلس خبر نشدن؟ از کسی پرسان کردن؟ از امی معاونی شورا پرسان کردن که چرا؟
بلاخره فیصله در او شب چی شد آقای جوانی؟
فیصله همون بود که مثلا برای رخصت کردن و گفتن که پول بیتن، خب شاید پول داده باشن وزرا، من نیم فهم و منتها با مفردایش بخیالیم در خانه دکتر صاحب عبدالله باز مجلس بود و این دفعه نه معاون شورا بود و نه دکتر صاحب عبدالله بود. وقتی که نوبت گپ زدن به ما رسید، بخیالیم وزیر صاحبی کاندید معارف گفت که آقای جهانی هیچ گپ نزد. ما گفتم مو بیادره، ما از امریکا که می آمدم امیر تعهد کردم که به هیچ کسی سنت نمیتم و از هیچ کسی سنت نمیگیرم. اگه کسی ما را وزیر می سازه بسازه، اگه نسازه ما بیکار نیستم میرم به خانه خود. دیگه خبر ندارم، اطمان باید پیس رشوت باید آدم آشن که وزیر شدن، یا شاید بعضیشان رشوت آدم آشن که وزیر شدن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بحث از آقای جهانی، ببینید فساد تا اندازه زیاد بود در نظام جمهوریت که یک نمونهش شما گفتید و چقدر یک آدم میتونه
با جرأت تمام گپ میزد و ما کلی وزرا ششته بودیم و هیچ وزیر مداخله نکرد که او بیادر تو چی میگی؟
من همین رو میگم آقای جهانی، من میگم که یک انسان با وقاحت تمام بیایه و به عنوان معاون شورای ملی و وزرا را جمع کنه و بگویه که خب من 1 میلیون دلار در تولبکس موتر خود دارم، برتان میتم برید تقسیم کنید که وکیل شوید، در غیر از او من خودم 1.7 لک مصرف کردم که معاون شورا شه. ببینید من میگم که درست است که این کار آقای ظاهر قدیر بسیار کار ناپسندی بوده و دور از قانون بوده و دور از شرافت انسانی بوده، اما حقیقت همون جامعه سیاسی افغانستان بود آقای جهانی، قبول دارید؟ حقیقت همان روزهای شورای ملی افغانستان بود، حقیقت همان روزهای کابینه آقای غنی بود، حقیقت همان روزهای حکومت وحدت ملی آقای غنی و آقای عبدالله بود که امروز اتفاقا بعضی شما آقای جهانی که به دلیلی که نه پولی دادید نه پولی گرفتید و میدانید که دامنتان از اختلاس و از فساد مالی پاک است، آمدید میشینید و صحبت میکنید. اما بجز شما 99% وزرا و 99% وکلا در همین برنامه آمدن، بیننده های کاکتوس پلاس بالشگری شما شاهد هستید، آمدن گفتن که ما پاک پاک بودیم، نه ما از کسی پول گرفتیم، نه ما به کسی پولی دادیم، نه ما از کسی رشوت گرفتیم، نه ما به کسی رشوتی دادیم. اگر شما رشوت نمیدادید، رشوت نمیگرفتید، وزیر نمیشدید. ما در کابل با آقای حسینی وکیل فراه آقای جهانی همین بحث داشتیم. ما در کابل شاهد بودیم، خبرهای نشر شد که رئیس بانک مرکزی افغانستان برای گرفتن رأی اعتماد به دفتر آقای حسینی رفته بود، آقای اجمل احمدی، و بحثشان این بود که شما چه میخواهید، چند پول میخواهید یا چه کرسی هایی را در بانک میخواهید که من به شما همین لحظه وعده کنم شما به من صبح رأی اعتماد بدید، من دیگه صبح اونها رو به شما بدم. که آقای حسینی میگه من برشان گفتم که خب ما چیزی نمیخوایم، برید و اینی کارها رو انجام بدید. من همین بحث با آقای حسینی در همین برنامه کاکتوس داشتم و همون مشکلات آقای جهانی باعث شده که امروز چند میلیون مهاجر شوند، امروز چند میلیون احساس کنند که دیگر وطنی به نام افغانستان ندارند، امروز چند میلیون نفر در افغانستان تحت سلطه گروه طالبان باشند، امروز زنان افغانستان حق درس خواندن نداشته باشند، امروز زنان حق افغانستان حق بلند کردن صدا نداشته باشند، امروز مردی که از یک قبضریش کمتر داشته باشه مسلمان نباشه در افغانستان. همان اختلاس ها باعث شده و آقای ظاهر قدیر خودشان در کابل نشستند میگن که من در کابل هستم، مرا بکشید از یک قبضریش زیاترم نمیمانم و من یک قبضریشم نمیمانم. شما آقای قدیر کابل را به این روز انداختید، باز امروز نشستید و ادعا میکنید که من در این حکومت. خب برای آقای جهانی اجازه بدید چون فرصت زیاد نیست، کم است، بپردازیم کمی هم به زندگی هنریتان، به زندگی که شما مردم افغانستان و حوزه ادبیات افغانستان شما را میشناسند با آن. بیایید کمی از دوران کودکیتان قصه کنید آقای جهانی. در کجا به دنیا آمدید؟ در کجا درس خواندید؟ و چه شد که احساس کردید استعداد گفتن شعر در وجودتان هست؟ و آیا یادتان میاد که اولین شعری که سرودید کدام شعر بود؟
دوران کودکیم در قندهار بود، در قندهار به دنیا آمدیم و مکتب هم تحصیل که دوازده در قندهار خردم، بعد از آمدم به کابل و فاکولته ادبیات. این سوال معمولا از تمام شعرا میشه که شعر اول تانشی بود. متاسفانه ما شاید شعر به سراغ ما آمده باشه، ما به سراغ شعر نرفتیم. یعنی بدون یزی که درباره سیلاب و درباره قافیه و درباره بحر و درباره عروس چیزی شنیده باشم، شعر به سراغ محمد و شعر می ساختم و به حساب دور می انداختم، هیچ اهمیت شنه می فهمیدم. و اصلا خانواده ایم خصوصا پدریم خدا بیامرزه اگر می فهمید که ما شاعر هستم بسیار خوش می شد، لیکن پدریم بیچاره تا آخر نفهمید که ما شعر می گم یا شاعر هستم. و پسان بخیلیم در دوره پوانتون بود که باز آیسته آیسته به دنیای شعر آمدم. یعنی هیچ درباره شاعر شدن فکر کدری میتونستم. و اشعاری ما را اگر شما ببینین 12 مجموعه شعری است، صدها شعر است، تقریبا 4.5 ساعت تنها غزل است. و مثنوی ما اگر ببینین تقریبا 195 کسایی چیز منظوم است. کلش محصول دوران مهاجرت است، یا اقل امی اکثریت مطلقش مسئول دوران مهاجرت است، یعنی عکس العمل است د مقابل وضع اجتماعی کې یا وضع سیاسی کې ما تحمل کردن میتانیستم.
من همین رو میخوایم بپرسم آقای جهانی که سرودن اشعارتان چقدر برگرفته یا چقدر برگرفته از وضعیت اجتماعی و سیاسی افغانستان بوده، وضعیت مهاجرت و دور از وطن بودن بوده، چقدر تأثیر گذاشته این شرایط زندگیتان بر سرودن اشعار؟
گفتم که هر غزل مرا، هر قصه مرا، هر شعر آزاد مرا که بشنوین انعکاس اوضاع اجتماعی و سیاسی افغانستان است که ما طبعا مخالفش بودم. ما متاسفانه زندگی تو آمد که مخالفی تمامی رژیم های باشم که در افغانستان روی کار آمد. زندگی تو آمد که در تمام حیاتم نیم بیت را برای هیچ زمامداری نسرودم، چون با هیچ زمامداری افغانستان به خیالم جور نبودم. دیگه اشعارم محصولی این مقصد
یک تلفیقی آقای جهانی، اشعار شما یک تلفیقی میان هنر و سیاست هست، یا یک تلفیقی بهتر است بگویم میان عشق درونی یک انسان و آن چیزی که برای یک انسان تحمیل شده بر اثر سیاست های ناپسند، درست است؟
بله، این از سیاست دور نمانده، منتها در سیاست به خیلی در کتاب مختنه میشه. سیاست یک چیز عملی است، ولی متاسفانه ما یا خوشبختانه ما داخلی سیاست عملی نبودیم و فقط می نوشتم و چاپ می کردم، خلاص، یا می سرودم و به چاپ می سپردم.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
جهانی، یک نکته دیگری که خیلی جالب است در میان خاطراتی که از شما وجود داره این است که شما در دور اول حضور طالبان در افغانستان، که به این دور حضور طالبان در افغانستان و وضعیت شعر و فرهنگ در افغانستان با شما صحبت خواهیم کرد، شما دیداری داشتید با اولین رهبر گروه طالبان و بنیانگذار گروه طالبان، ملا محمد عمر. من یادم میاد که آقای جهانی اون روزها میگفتن به دلیلی که رهبران طالبان علاقه به حضور در رسانه ها و تصویرها و مصاحبه ها ندارند، همون زمان میگفتن که ملا عمری وجود نداره، یک کسی، یک جنرال چهار ستاره چتورکایی اومده در اونجا 6 تا فرمان صادر میکنه و کلی که فکر میکنه ملا عمر است. و امروز هم در مورد ملا ایبت الله همین ها رو میگن که ملا ایبت الله وجود نداره و اینا، باز تا که اینا بمرن، باز که مردن، باز این دوران یادم میاد جمهوریت آقای فاروق بردک برشت کابل فاتحخانی گرفت بر ملا عمر. اما به هر صورت گفتم اینشه که شما با ملا محمد عمر، اولین رهبر طالبان، به عنوان یک شاعر و ادیب دیدار داشتید، درست است؟
بله.
این دیدار چگونه صورت گرفت و من میخوایم بدانم که برخورد آقای ملا عمر به عنوان رهبر طالبان با یک شاعر چگونه بود؟
باید اذعان کنم که ما یعنی اگر طرفدار طالب بگویم در اون زمان بودم و اورم به خاطر طرفدار بودم که در افغانستان او مجاهدین به اصطلاح سربکف او زایر به وجود آورده بودند که همه کس طرفدار تغییر امو وضع بود و ما طالبان را از نزدیک ندیده بودم. متوکل صاحب آمد به امریکا یک سفر داشت و ما او را دعوت کردم به خانه خود و امی جوانای دوربری ایالت ویرجینیا را هم خواستم که امرایشان عزیزیک ببینن و امی شناخت باعث شد که وقتی ما به کندهار رفتم متوکل صاحب دیدم و متوکل صاحب وقت گرفت برای ما و آقای هاشمیان استاد ما خدا بیامرزش یک 3 سال میشه که وفات شده. هر دوی ما رفتیم ملا محمد عمر از نزدیک دیدم، نه باعث یک شاعر و نویسنده بلکه باعث یک افغان. اوجا امرای شانششتیم و از نزدیک دیدیم. ملا عمر واقعا هم یک آدمی ساده قندهار بود و یکی گفته میشه که جنرال 4 ستاره پاکستان بود، صحیح نیست. امرایشان صحبت کردم، صحبت خو نبود چون ما گپ زدم و تاخیر ملا محمد عمر یعنی حی عقل جوابی نیواره بریم نداد و وقتی گفای ما خلاص شد یا خلاص هم نشد، یک من فقط یک استاپ مندم که ملا صاحب گپ بزنه یا جواب ما رو بده. او استاد شد و گفت بامانی خدا و ای هم بیادیم نمیه که بامانی خدایی کار یا نکرد خو مقصد برامد خلاص.
این برخورد برگرفته از چه بود؟ آیا صحبتهای شما صحبتهایی بود که او را ناراحت ساخت یا این که نه برخورد طبیعی ملا عمر همین طور بود؟
نه گفته ای اولی شما سیست که ایتو هست که مردم عادت کردن که زمامداره را معمولا خوش بسازن، پیش رویشان چیزی نمیگن و ملا محمد عمر هم اطمان کسایی که رفته او را مثل نورمحمد ترکی و دیگران بیغای شرق خطاب کردن و او هم فکر کردن بودم که ما در بیغای شرق هستم و هر کس که میرفتن و را امیر المومنین میگفتن و بیعت میکردن و شاید دست پوسی میکردن. ما امی استادی ما خدا بیامرزش پوان صاحب هاشمیانم از امی کماش گپ زد. وقتی به نوبت ما رسید امی گفته اولی ما ای بود که متاسفانه ما خبرای خوش ندارم، از کراچی تا کویته تا چمن تا کابل تا کندهار تا جلال آباد ما برایشان گفتن که یک آدم ما راضی از نظام شما ندیدم. مردم نه اسلام می فهمن و نه مخالف اسلام هستن، کلیشان مسلمان هستن، منتها مردم با رویش طالبای شما مخالف هستن و از زدوبند و از امی کیبل های شما و شکنجه های شما مردم به تکلیف هستن و از امی قبیل گپا برشان زدم. تقریبا یک 15 قتل کشید و یعنی او اجا خلی را نگفت که یا انشاءالله خوب میشه یا درست است یا گفته اید غلط است یا اشتباه کردی، فقط که ما گفتای خود بس کردم که او گپ بزنه او خیست اطمان از گفتای ما خوشش نامده.
این همین که امروز هستید آقای جهانی جای شکر داره، وقتی که در برابر ملا عمر بیستید و از او 15 دقیقه انتقاد کنید و او را نقد کنید و بگویید حقیقت را به او که مردم در چه وضعیتی هستند، همین که زنده ماندید از او دفتر زنده بیرون آمدید، همین که امروز وجود دارید، همین جای شکر داره و دلیلی که من فکر میکنم که اگر امروز کسی در برابر ملا عبت الله بیسته و همین صحبت ها را در رابطه با ملا عبت الله داشته باشه جان سالم به در نخواهد برد. اما به هر صورت آقای جانی
بله ملا عبت الله را کس نخواهد دید و خو به خیال متعالی هیچ کس نجیده وره.
در رابطه با ملا عمر هم همین بود، یعنی کسی معمولا اون رو نمیدید، این که شما دیدید من نمیدانم برتون یک سوال آقای جوانی، دیدن ملا عمر رو بر خودتان یک افتخار میدانید یا نه؟ من میخواستم همین رو بگویم که افتخار بزرگ است دیدن ملا عمر.
نه ولی هیچ افتخار ندارم، نه برای خود من با هیچ یک افغان رفتم پیش یک افغان، والی کو اشرف غنی رئیس جمهور بود، احمد کرزی رئیس جمهور بود، و مثلا ما که یک وقت افغانستان وزیر بودم خو با خامنه ای هم دیدم، به هیچ کس برای ما افتخارم خو یک من هیچ یک انسان با یک انسانی که کم ملاقات میکردم.
بسیار عالی. اما آقای جوانی، وضعیت امروز ادبیات، شعر، شعرا و فرهنگ در افغانستان با حکومت دوباره گروه طالبان بر افغانستان، فرمانهای عجیب و غریب ملا هیبت الله در افغانستان، از محدودیت بر زنان گرفته تا محدودیت‌های اجتماعی فراوان بر مردان، این سوال پایانی من از شما باشه و بعد از او خداحافظ، با کدام سو میریم آقای جهانی؟ افغانستان با کدام طرف راهی است؟
به طرف نامعلوم، به طرف تاریکی، به طرف ناامیدی، چون هر روز قوانین سخت‌تر میبره، خصوصا در حقی اوناس که 50% نفوس افغانستان است و گفته نیرو که هیچ مملکتی که 50% نفوس آن در زندان باشه پیشرفت کرده نمیتونه، افغانستان در همو حالت است. و وقتی از ما سوال میشه در باره حقوق زنان، ما برشمه این که او بیادر حقوق مرده را کی داد که علی شما حتما در باره زنان سوال میکنین، و امی که متواتر مثلا از طرف امر بالمعروف و نهی عن المنکر، اول ما مخالفی مفکوره امی امر بالمعروف هستم و نهی عن المنکر هستم، و امی وزارت که موجود باشه آدم میفهم که ما ازادی را از دست دادیم، ازادی ما به دست یک کسی است که او امیر معروف است و نهی منکر است. ما ازادی شخصی خود ندارم، ازادی ریش خود ندارم، ازادی لباس خود ندارم، ازادی فکر کردن ندارم، ازادی قلم نوشتن ندارم، ازادی تبلیغ ندارم. دیگه آدم چطور میتونه که درباره فرهنگ یا مثلا زندگی فرهنگی یا مثلا پیشرفت فرهنگی فکر کرده بیتونه؟
دقیقاً. و من امیدوار هستم که همانطور که دور اول طالبان به پایان رسید، بالاخره این بار هم به پایان برسه و مردم افغانستان یک بار دیگر طعم آزادی رو بچشند، اما این بار طوری بچشند که خودشان دوست دارند. این بار یک برنامه نویس بیگانه نیایه و برای من چیزی ننویسه که اون نسخه دوای درد افغانستان نباشه. من امیدوار هستم که این بار مردم افغانستان بتانن خودشان برای خود تصمیم بگیرن. بله. از شما آقای جهانی سپاسگزار هستم که امروز وقت دادید تا نزدیک به یک ساعت با مردم افغانستان صحبت کنید. شما گفتید دیدار یک انسان با یک انسان مایه افتخار نیست، اما من امروز بسیار خوشحال شدم که با شما حتی از راه دور دیداری داشتم، استفاده کردم از صحبت‌هایتان، و من امیدوار هستم که روزی در افغانستان در یک برنامه تلویزیونی در کنار یکدیگر یک مصاحبه بسیار خوب داشته باشید.
زنده باشه. ما همچنان
تشکر از شما بیننده های عزیز برنامه کاکتوس پلاس بالشکری از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا، از اینکه امروز هم برنامه خودتان را دنبال کردید سپاسگزار هستم. تا دیدار دیگر که احتمالاً هفته آینده خواهد بود، از حضور شما سروران گرامی رخصت می طلبیم. خدا نگهدار.